جوابش میدیم. داریم میگیم تک تک ما مهم هستیم و وقتی این ارزش مشخص میشه که دست به دست هم بدیم، که کنار هم باشیم، که با یک هدف مشخص حرکت کنیم، و اینجاست که ما میبینیم بازی ها درس انسانیت میدن. بازی ها کمک میکنن که فرزندان ما جامعه پذیر باشن. بازی ها کمک میکنن که ما روحیه فعالیت جمعی رو بهتر یاد بگیریم. چقدر خوبه که با کمک هم این فضا رو برای بچه هامون مهیا کنیم. خیلی از آموزه های انسانی هست که وقتی در قالب نصیحت قرار میگیره تاثیرگذار نیست، ولی وقتی در قالب بازی ارائه میشه ما میبینیم که چقدر میتونه نهادینه بشه. و وقتی از کودکی ما با این مفاهیم انسانی سر و کار داشته باشیم، قطعا تا بزرگسالی هم همراه ما خواهد بود. به امید این که ما به عنوان والدین، مربی های بچه ها، فضایی رو به وجود بیاریم که بچه ها رو از انزوا و اون انفرادی بازی کردن خارج کنیم، وارد جمعشون کنیم و بدونیم که بودن در جمع یعنی تجربه شیرین زندگی. خب امیدوارم این بازی ها کاربردی باشه و بتونید اونها رو بازآفرینی کنید و در برنامه های آینده انشالله بازی های دیگری رو خدمت شما معرفی خواهم کرد. شب شما بخیر و خدا نگهدار.
اولش حرفی بودم که زود از یاد میرفتم، بدون ای که با روی بار میره. من دیجور به سر رو هوام گرفت و با دست اهل دل سپار. اهل دل منو دیدن، قصم و پسندیدن، شاعران تا میدن و نقلان ایرسیدن. ورد مردم من دو کلوم حرف حساب، هم میگن ضرب المثل.
دو کلوم حرف حساب، هم میگن ضرب المثل.
حرفی بودم که زود از یاد میره، هم بدون ای که با روی بار میره. من دید جون به سر رو هوام گرفت و با دست اهل دل سپار. اهل دل منو دیدن، قصم و پسندیدن، شاعران تا میدن و نقلان ای رسیدن. ورد مردم محل دو کلوم حرف حساب، هم میگن ضرب المثل.
دو کلوم حرف حساب، هم میگن ضرب المثل.
شبتون بخیر دوستان عزیز، بسیار ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراهی کردین برنامه خودتون پشت پلیک صبح رو. خوش آمد میگم به شما عزیزانی که همین الان جزو شنوندگان این برنامه شدین. ما تا ساعت 2 بامداد با افتخار کنار شما عزیزان هستیم. امشب هم داریم در مورد مسئولیت پذیری صحبت میکنیم. همونطور که خدمتون گفتم، احساس مسئولیت تو خانواده یعنی رعایت حقوق همدیگه. یعنی هر کدوم از ما یه وظیفه‌ای داریم که باید اونو درست انجامش بدیم. حالا تقسیم کار بین اعضای خانواده و مشارکت یکی از برنامه‌های مدیریتی محسوب میشه و خیلی هم اهمیت داره. اگه هر کسی تو خانواده وظیفه خودشو انجام نده، حتما حتما یک ضعفایی در خانواده پیش میاد و اعضای خانواده از همدیگه متاسفانه دور میشن. مسئولیت نظارت بر این وظایف میگن بر عهده پدر و مادره، یعنی به همون اندازه که بچه‌ها در محیط خانواده باید وظایفی رو بر عهده بگیرن و مسئولیت‌هاشون رو درست انجام بدن، به همون اندازه هم نباید کار سنگین بهشون محول بشه که با افسردگی و خستگی بخوام مواجه بشن. مدیریت این موضوع حتما بر عهده پدر و مادره. حالا ما از شما خواستیم به این سوال پاسخ بدین: اگه برای ساخت یک فیلم موضوع مسئولیت پذیری رو شما انتخاب کنید، مثلا میخواین یه فیلمی در مورد مسئولیت پذیری به شما درست کنید، تهیه بکنید، به کدوم جنبه اون بیشتر توجه میکنید؟ کدوم جنبه مسئولیت پذیری رو بیشتر نشون میدید؟ مثلا میایین بیشتر مسئولیت پذیری توی خانواده رو به تصویر میکشین، بیشتر مسئولیت پذیری در محیط کار رو، در روابط همکاران، در جامعه رو، نمیدونم. به خاطر همین میگم هر کدومتون نظر خودتون رو قطعا برای ما ارسال کنید. فقط امشب متاسفانه ما از طریق پیامک میتونیم نظرات ارزشمند شما رو دریافت کنیم. محبت کنید به 30102 پیام های خودتون رو ارسال کنید. بریم با افتخار سراغ پیام‌های رسیده شما عزیزان. خانم باران چه نکته قشنگی رو اشاره کردن، یعنی خیلی نگاه زیبایی داشتن به موضوع. گفتن که قطعاً حمایت از حقوق قشر نیازمند و حس مسئولیت در قبالشون رو به تصویر می‌کشم، چون برام خیلی مهمه که همه باید در رفاه نسبی و بدور از مشکل مالی زندگی کنن. متشکرم خانم باران. پریسا خانم گفتن که سلام شب بخیر. به نظر من اون چه که در مسئولیت پذیری اهمیت داره، زمان طلایی انجام اون کاره. اگه زمانش بگذره شاید دیگه تلاش بیفایده باشه و یا از کیفیت و بازدهی کار کاسته بشه. سلام، برنامه‌تون بسیار عالیه و همچنین از اجرای زیبای شما متشکرم. زنده باشین، محبت دارین. مهمترین بخش در این امر تعهد داشتن نسبت به مسئولیت و اجرای صحیح اون، مثل تعهدی که پدر و مادر نسبت به تربیت صحیح فرزندانشون بر عهده دارن. درود بر شما، چقدر نکته بجا و درستی رو اشاره کردین. کاش اسمتون هم نوشته بودین. 933-83-89. سپاسگزارم. خب بعضی از دوستان دارن از جنبه‌های مختلف اصلا به مسئولیت پذیری میپردازن، هیچ ایرادی نداره. الان سید فضل‌الله موسوی از زیبا شهر مبارکه گفتن مسئله‌ای که در مورد مسئولیت پذیری هست، نظر بنده اینه که همیشه با چند نفر در مورد کاری که انجام میشه گفتگو و مشورت بکنیم. و دوست دیگری هم گفتن که سلام و شب بخیر، من در مورد آموزش مسئولیت پذیری به کودکان از همون سنین پایین فیلم می ساختم، مثلا در محیط مدرسه. خانم سیمین از شیراز. سلام، شبتون بخیر. ممنون به خاطر موضوعی که انتخاب کردین. موضوع بسیار مهمیه، مسئولیت پذیری. امیدوارم حالا که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، رئیس جمهور منتخب مردم واقعا فرد مسئولیت پذیری باشه. انشالله. 938-22-12. خب شما چی؟ شما اگه بخواین برای ساخت یک فیلمی موضوعتون رو مسئولیت پذیری انتخاب کنید، به کدوم جنبه اون بیشتر توجه میکنید؟ امشب از طریق 30102 پیامهای خودتون رو برای ما ارسال کنید. متاسفانه نمیتونیم از طریق ارتباط تلفنی صدای شما عزیزان رو داشته باشیم، اما میخواییم بریم سراغ یکی دیگه از بخشای جذاب برنامه‌مون که میدونم طرفدارای زیادی داره، اونم بخش سینمایی برنامه‌مونه. خب فیلم دیدن یکی از جذابترین کارهاست و سینما هم ابزاریه که عنصر حقیقت در اون به نمایش در میاد. بریم بدون بلیت این هفته آشنا بشیم با یک فیلم.
بدون بلیط. امروز قصد دارم فیلمی رویایی و خاطره انگیز با محوریت خانواده و کار و کارگر از استاد پر افتخار و افسانه‌ای سینما جان فورد بزرگ رو براتون معرفی کنم. اثری که با بردن 5 جایزه اسکار جزو رکوردداران این آکادمی محسوب میشه. دره من چه سرسبز بود ملودرامی است با مفاهیم عمیق انسانی و برگرفته از رمانی است با همین نام به قلم ریچارد لولین. داستان فیلم در مورد مردی به نام هیو مورگان است که قصد دارد خاطرات دوران کودکیش که در دره زیبا در کشور ولز رخ می‌دهد را برای ما تعریف کند. او در آغاز فیلم با روایتی زیبا ما را همراه با خود به آن دره می‌برد.
دارم اساساً تو شالی که مادرم وقتی میره بازار رو دوشش می‌انداخت جمع می‌کنم. عجیبه که من زادم خیلی از چیزهایی رو که چند لحظه قبل گذشته فراموش می‌کنه، اما خاطره ی حوادثی رو که سالها پیش اتفاق افتاده روشن و واضح میگه. چطور میشه باور کرد که همه ی دوستانم از اینجا رفتن در حالی که صداشون هنوز تو گوشمه؟ نه، حاضرم چندین بار بگم نه، چون اونا در ذهن من دارن واقعا زندگی میکنن. دوربر زمانی که سپری شده حسار و پرچینی نیست. آدم میتونه برگرده و هرچی بخواد ازش برداره و اونو همونطور که در بچگیم بود میبینه. دره سرسبزی و به نظر من به اندازه یک دنیا وسعت داشت.
دره سرسبزی که با دارا بودن معدن زغالسنگی کار و درآمد تمام ساکنان دره را فراهم کرده است.
پدر و تمام برادران جزو معدنچی ها بودن، خیلی هم به شغلشون می نازید.
گلم مورگان 3.7 شلینگ. متشکرم خوردم. دره مورگان 2.7.
هر روز کارگران با سردادن سرود و خوشحالی فراوان بعد از کار در معدن به خانه باز می گردند و همسرانشان به استقبالشان می آیند.
کافی بود یه نفر آوازی سر بده تا تمام در رست آواز کنید.
فیلمساز هیچ فرصتی را از دست نمی‌دهد و با سرعت شروع به معرفی آداب و رسوم رایج در دره می‌کند. شستن بدن و صورت از سیاهی‌های رنگ زغال، میز نهار و تقسیم پول‌ها از آن دسته از رسومات هستند.
منم موقعی که پدر و برادرام مشغول شستن سیاهی‌های زغال از روی تن و سر و صورتشون بودن، کمک مختصری می‌کردم. بیشتر لکه‌های سیاه پاک می‌شدن، ولی بعضی‌هاشون هم هیچ وقت به طور کامل پاک نمی‌شدن. این نشان افتخار مدنچی ها بود. من آرزو میکردم چند تا از اون لکه های سیاه پاک نشدنی روی سر و دست منم باقی بمونه.
یقیناً مهمترین و به یاد ماندنی ترین شخصیت های این خانه پدر و مادر هستند. جان فورد در این اثر به یاد ماندنی پدر مادری خلق کرده که بسیار قابل باورند، تا حدی که ممکن است این کاراکترها تا ابد در ذهن مخاطب باقی بمانند.
مادرم دائم در تلاش بود. همیشه آخرین نفری بود که سر میز غذا می‌نشست و اولین نفری بود که غذاشو تموم می‌کرد و پا می‌شد. چون اگه پدرم سر خانواده محسوب می‌شد، مادرم قلب خانواده.
و اما اولین اتفاق ناخوشایند فیل با کم شدن دستمزد کارگران معدن رخ می‌دهد.
از سوم اوت میزان دستمزد کلیه کارگران در این معدن برای هر نوبت کار به 1.02 شیلینگ تقلیل می‌یابد. شرکت ایوانز.
معنیش چی آقای گیل؟
معنیش اینه که چیزی از این در رفت که دیگه هیچ وقت جاش پر نمیشه.
در یک شب سرد زمستانی، یو کوچک به همراه مادرش در چاله‌ای پر از آب و برف یخ زده میافتد.
کمک! بدادمو برسید! اونهاشن ماما، صدامونه شنیدن دارن میان.
این اتفاق باعث میشود یو بیمار و خانه نشین شود.
این بار به هوش اومد دکتر.
از حالش خوب میشه، ولی به خداوند خدا این یک معجزه است. با اون برایش سر این پسر اومد تا حالا باید مرده باشه.
چقدر طول میکشه پسر خوب بشه دکتر؟
والا مشکل میشه گفت. فاهاشو تا مغز و استخون سرما زد. من تا منگو نمیدم دیگه بتونه راه بره. اونش دیگه دست طبیعته.
در این دره کشیش با خدا و مهربان به نام گریفیت زندگی میکند که یار و یاور تمام ساکنان دره است. کشیش به هیو چنین دلداری میدهد.
ترس ورد داشته پسر. میخوای دوباره راه بره؟ اینطور نیست.
ولی خوب.
پس باید ایمان داشته باشی. اگر داشته باشی دوباره راه میری. حالا هر دکتری هر چی دلش میخواد بگی.
ولی دکتر گفت اونش دست طبیعت و سرنوشت.
طبیعت دست پرورده خداونده.
و همچنین به او قول میدهد زمانی که شقایق ها در بهار میرویند به دنبالش بیاید تا با هم بیرون بروند. فصل بهار سر میرسد. کشیش به قول خود عمل کرده به دنبال هیو میآید.
حساب بخیر آقای گریفید، از دیدنتون خوشحالم.
شقایقا در اومدن ماما.
لباسات کجا هم پسر؟
اینجا زیر بالشه.
زیر بالشه؟
حاضرشون کرده بودم برای امروز.
پس بیا بریم پسر جون، و موقع برگشتن یه دسته گل قشنگم برای مادرت بیا. برای مادر شجاعت.
البته که میارم قربان.
و اما زیباترین صحنه فیلم این گونه به تصویر کشیده می شود. کشیش هیو را روی پشت خود سوار می کند و به بالاترین نقطه دره، جایی که پر از گل و درختان زیبا است، می برد. کشیش ناگهان هیو را رها می کند و از او می خواهد که خودش را
برد. حالا اگر سعی کنی می توانی بیا پسر. هیو را بیا. باری که الله پسر شجاع. بیا. دیدی چه خوب تونستی بیای؟
مخاطبان خوب برنامه پشت پلک صبح، فیلم دره من چه سرسبز بود پر از لحظات به یاد ماندنی و آموزنده است، و این بار به جای پیشنهاد ازتون خواهش میکنم که این اثر مهم تاریخ سینما رو از دست ندید.
مردایی مثل پدر من نمیتونن ببینن. اونا هنوز با منن و برای همیشه در خاطره من محبوب و دوست داشتنی باقی خواهند. به راستی که دره من چه سرسبز بود.
بله، بسیار عالی. خیلی متشکرم از علی طاهری‌فر عزیز به خاطر تهیه این بخش، بخش بسیار جذاب که خب این هفتم چون هفته های گذشته رفت سراغ یکی از شاهکارهای سینمای دنیا، اونم از یک کارگردان بسیار کاربلد درجه یک و با یک دوبله بسیار عالی. چقدر دوبله زیبایی داشت این فیلم، آدم کیف میکنه. یادی کنیم از همه هنرمندان عرصه دوبله که الان بین ما نیستن، که برخی از صداها را هم الان در همین بخشی که تقدیمتون شد شنیدیم. اما میخواییم بریم بخش جذاب این بخش رو بشنویم، و اونم صحبتهای کارشناس عزیزمونه که لذت این فیلم رو برامون چند برابر میکنه، جناب آقای دکتر احمد احمدی پور عزیز، روانپزشک. آقای دکتر احمدی پور سلام، شب بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خسته نباشید عرض می‌کنم به همه همکارانتون در این برنامه و شب بخیر خدمت همه شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
زنده باشین، خیلی ممنونم که این هفته هم کنار ما هستین در برنامه خودتون. من که خودم بی صبرانه منتظرم صحبت‌های بسیار قشنگ شما رو بشنویم از یکی از شاهکارهای سینمای دنیا که هرچی در موردش بگیم به نظر من کمه. اصلا فیلم نامه نویسش، کارگردانش، بازیگرانی که در این فیلم هستن و حالا من به دوبلش هم اشاره کردم که قطعا شما با هم موافق هستین. در خدمتتونیم آقای دکتر، تحلیل شما رو بشنویم.
خواهش میکنم بنده. خوشحالم که مجددا در خدمت شما هستم. بسیار فیلم جذاب و دیدنی هست با همه اجزایش و با به هر حال همون جزء دوبله هم که شما فرمودید واقعا دلنشین‌ترش میکنه. فیلم با وجود اینکه سیاستیت هست اینقدر خوب پرداخته شده و ساخته شده که آدم فکر میکنه داره کاملا همه صحنه ها رو به صورت رنگی
می‌بینه
و همه هم رنگ‌های در واقع شاد و آرام کننده. خب اسم فیلم هم به هر حال در ری سرسبز هست و خب به هر حال اشاره داره به سبزی و تراوت و زندگی جاری در اون زمانی که از فیلم روایت می شده. فیلم رو از ابتدا هم که بخوایم بهش نگاه بکنیم، یعنی از روی تیتراژ به گونه ای هست که اسامی روی برگه های کاغذی هست، شبیه کتابی که ورق میخوره و به صفحه بعدی میره و خب از همون ابتدا انگار میخواد نشون بده که خب ما با پدیده در واقع خاطره ها و نوستالژی در ارتباط خواهیم بود و به گونه شبیه ورق زدن کتاب زندگی است که هر کدام از ما و هر حال کتابی داریم از زندگی خودمون که وقتی ورق میزنیم خاطرات به یادماندنی توی ثبت شده، آدم هایی که در دوره ای از زمان باهاشون در ارتباط بودیم و هنوز در کتاب زندگی ما جا دارن، برخی هم که دیگه نیستن و صفحه به خصوص به بعد دیگه حضور ندارن. عرض کنم با حضور شما این که به هر حال در همون ابتدا راوی داستان و شخصیت اصلی داستان راجب نکته اشاره میکنه که حائز اهمیته و اونم اینه که میگه درسته شاید چند تا اتفاق اخیر رو ما در زندگی به راحتی فراموش کنیم، ولی برخی از مسائل مربوط به گذشته در ذهن ما برای همیشه باقی موندن و هیچ وقت فراموش شدنی نیستن و اون خاطره ها همیشه هستن و حقیقتش هم همینه که این خاطره ها و به یاد ماندن ها هستش که زندگی رو برای ما در واقع معنادارتر میکنه و به گونه حتی پایداری و مانایی رو هم برای ما به همراه داره و کمک میکنه که با ناپایداری یا از بین رفتن ها مقابله بکنیم. اون که خاطره ها هست، همونطور که اشاره کرد صداهای دوستان من هنوز هست، تصاویر بله. مربوط به خانواده هم هست، اینا همه به من کمک میکنه که در مقابل از دست دادن ها و سوگ هایی که تجربه میکنیم و در واقع مشکلاتی که در واقع تجربه میکنیم تاب بیاریم و همچنان قسمت های دوست داشتنی زندگی خودمون رو در ذهن خودمون زنده نگهش داریم. فیلم واقعا فیلم احساسی هست، یعنی همه نوع حس رو در جریان فیلم میشه هم در بازی بازیگران دید و هم خودمون به عنوان مخاطب تجربهش کنیم. صحنه‌هایی که ناراحت میشیم و غمگین میشیم، مثل صحنه مثلا از دست دادن برادر، پدر، صحنه‌هایی که شادی به همراه داره مثل حالا صحنه‌هایی که همراه با ازدواج هست، صحنه‌هایی که مثلا این گروه سرود به کاخ سلطنتی دعوت میشن و خیلی خوب اون جمع خوشحال میشن، صحنه‌هایی که به هر حال توش پر از حسرته و همون روایتی که داره از گذشته تعریف میکنه و حسرتی که از تراوت و شادابی گذشته میگه و تغییراتی که حالا به سمت مدرنیته رفته و یه مقدار زندگی‌ها سخت‌تر شده اشاره میکنه، صحنه‌هایی که از امیدواری در مقابل ناامیدی حرف میزنه، جایی که خب پای اون شخصیت اصلی داستان آسیب میبینه و برای مدت‌ها پلت هست و به امید روزی که بهار برسه و اون ارتباطی که با کشیش داره امیدواره که روزی بتونه دوباره راه بره، همه این صحنه‌ها، همه این حس‌ها در یک فیلم گنجانده شده و فکر میکنم که اصلا به نوعی میتونیم هر نوع هیجانی که انسان میتونه تجربه بکنه رو با این فیلم مجدد آدم ببینه و تجربهش کنه.
دقیقا
یک اشاره شده بود به اون در واقع ارگان اصلی اون شهر، حالا نه محل کار بلکه خانواده، که خب پدر مغز خانواده است و مادر قلب خانواده. تغییر جالبی بود و خب خیلی از خانواده هم به همین گونه داره مدیریت میشه و کنترل میشه. وجود هم مغز هم قلب برای حیات یک ارگان ضروریه. از در نتیجه وجود هر دوی این عزیزان در خانواده یک قسمتی حیاتی برای بقای اون جامعه است که اون میشه بر فرزندانشون و کسانی که در اون خونه زندگی میکنن. حالا چون پدر رو به مغز خانواده تشبیه کرده بود، اشاره هایی هم داره در طول فیلم که مثلا علاقه ای که به ریاضیات داره یا پسرش میخواد ریاضیات بگیره، یا وقتی بعد از پسرهاش مهاجرت کردن روی نقشه جغرافیا میخوان بشینن ببینن هر کدوم چقدر فاصله دارن با ما و کجا هستن. جالبه بادر که به قلب خانواده اشاره شده بهش و یه مقدار جنبه احساسی و در واقع عاطفی قضیه رو پررنگ میکنه، اشاره میکنه که روی این کاغذ چیزی برای من مهم نیست، من در ذهنم میدونم بچه‌ها.
بله.
یا مثلا اشاره میکنه که من نمیتونم بفهمم چرا شما دارید ضرب و تقسیم میکنید، میزان زمانی که لازمه یک قایقی که سوراخ هست با آب پر بشه. و به هر حال جالب بود، یعنی تقابل بین اون منطق و احساس رو اینجا خوب نشون میده. این اشاره روانکاوانه هم بکنم بعد
به هر
حال فیلم در مورد دره هست که یک جای عمیقه، در مورد معدن هست که باز یک جای عمیقی هستش. شاید اشاره ای هم داشته باشه به اینکه خب این قصه قصه یک سفر به عمقه و ما اگر بخوایم در مدل انسانی ازش بهره ببریم، مهمترین سفر به عمق ناخودمون در واقع سفر به ناخودآگاه ماست و جایی که عمیق‌ترین قسمت ذهن ما وجود داره میشه ناخودآگاه ما.
بله.
و همینطور که خب این افراد در اون اعماق زمین با چهره سیاه رنگ به خاطر اون معدن میان و با شستشو اون پیایی ها رو در واقع میز و دایند و سفید میشن، واقعیت امرم اینه که ممکنه خیلی از این سیاهی ها در ناخودآگاه ما وجود داشته باشه که اگر بتونیم بهش آگاهی پیدا بکنیم و اونها رو به سطح بیاریم، به راحتی قابل زدوده شدن و پاک شدن هستش. این چیزی که توی درمان های روانکاوانه خیلی بهش اشاره میشه که آدم ها مشکلات عمیق خودشون رو بیارن به سطح خودشون با آگاهی خودشون و حالا پاکش بکنن و بالایشش بکنن. در نهایت حالا موضوع برنامه‌تون هم مسئولیت پذیری هست.
بله.
به هر حال در این فیلم کم به این قضیه اشاره نشد، مسئولیتی که مردان خانواده برای معاش داشتن، مسئولیتی که زنان خانواده برای مراقبت از اونها داشتن، مسئولیتی که پدر و مادر برای مراقبت از فرزندان داشتن، همه اینها به گونه‌ای در واقع نقش و مسئولیت پذیری رو توی این برنامه و توی این فیلم هم نشون میدن.
بسیار عالی، بسیار عالی. چقدر نکته یه خوبی رو اشاره کردم آقای دکتر. من برای اولین بار خارج از بحث فیلم میخوام این استفاده رو ببرم، دلم نمیاد بگم سوء استفاده از این زمان و فرصت از دانش شما. عذرخواهی میکنم اگه وقتتونم میگیرم، چون بالاخره شبکه سلامته و دوست دارم از دانش و تجربتون در این زمینه استفاده بکنیم، چون اشاره داشتیم به داستان زندگی هر کدوم از آدم‌ها. دقیقاً درسته، هر کدوم از ما کتاب زندگیمون رو که ورق میزنیم پر از حوادث تلخ و شیرینه. میگن حالا تو علم روانشناسی روانپزشکی که معمولاً خاطرات تلخ خیلی بیشتر تو ذهن موندگار میشن تا خاطرات شیرین. اولا میخوام ببینم اصلا این درست هست یا نه، چون خیلی ها این سوالو میپرسن که چون ما بارها در مورد همین مثلا موضوع رفتیم که چی کار کنیم این خاطرات تلخ زندگیمون رو انقدر با خودمون حملش نکنیم و مرورشون نکنیم. ولی خب خیلی ها اشاره داشتن هر موقع تنها میشن خلوت میکنن، اول بلا فاصله اون خاطرات تلخه میاد تو ذهن تا اون خاطرات شیرین. آیا اولا آقای دکتر اینجور هست تو علم روانپزشکی و روانشناسی، و اگر هست چی کار باید بکنیم که این اتفاق نیفته؟
فرضیه‌های مطرح شده از این جهت که مغز میگن سوگیری داره، یعنی حتی برای ذخیره برخی از خاطره‌ها و
بله.
حوادث گذشته هم سوگیرانه عمل میکنه.
چه جالب.
و ممکنه آره و ممکنه خاطرات منفی رو بیشتر پردازش بکنه و بهشون بها بده.
بله.
برای اینکه یک سری باورهایی که فرد نسبت به خودش یا دوروبرش یا شانسش یا هر چیز دیگه رو داره تاییدش کنه. و از این جهت خب اینها میمونن برای تایید برخی از فرضیه‌های درونی فرد. در صورتی که اگر به گونه دیگه میخواست به دنیا نگاه بشه، ممکن بود خاطرات برعکسش باقی بمونه و اون سوگیریه جهتش عوض بشه. این چیزی که خب توی درمان ازش استفاده میکنیم و میگیم به همه قسمت‌ها نگاه کن، نه به اون قسمت. یک فرضیه دیگه هم هست که میگن که هیجان